بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. رشته های عبادتی که قرآن مجید برای ما مقرر کرده، چند بخش یک بخش از عبادات مالیه که جزء واجبات الهیه، مثل زکات که در بیشتر آیات قرآن مجید همراه با نماز آمده. اقیم الصلاة و آتوا الزکاة یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. امام هشتم علیه السلام یه روایت عجیبی دارن می‌فرمایند این مسائلی که دوتا دوتا ذکر شده، مثل نماز و زکات، مثل اطاعت از خدا و اطاعت از پدر و مادر. البته قرآن مجید اطاعت از پدر و مادر رو مقید به این کرده که اطاعت از پدر و مادر مخالف با مسائل الهی نباشه. اونجایی که مخالف، خود قرآن مجید میگه اطاعت نکن. ان جاهدا که علا ان تشرک بی شیئا فلا تطعهما. دعوت میکنن از بچه‌شون بیه بیدین شو، بت‌پرست شو، نه نماز نخون، روزه نگیر. خداوند می‌فرماید این گونه دعوت ها رو گوش ندید. خب ممکنه برنجن، عیبی نداره برنجن. اینجا خداوند برای رنجیدن اونها هیچ ارزشی قائل نشده. ممکنه خیلی ناراحت بشن و نفرین کنن. خدا باید نفرین رو جواب بده، در این موارد جواب نمیده. اما یه سفارش بسیار مهمی هم درباره این پدران و مادران به اولاداشون داره. این خیلی مهمه و اون اینه که میگه در این نوع اختلافات که شما میخوای نماز بخونی اونا میگن نخون، میخوای کار خیر بکنی اونا میگن نکن، میخوای روزه بگیری اونا میگن نگیر. در این اختلافات قرآن مجید میگه حق درگیری و دعوا و داد و بیداد و فریاد نداری. حق قطع رابطه هم نداری. این دستور بسیار با ارزش رو میده و صاحب هما فی دنیا معروفا. مصاحبت، صاحب هما یعنی نشست و برخاست، رفت و آمد، کنارشون بودن. میگه با یه روش پسندیده با اونا برخورد. خب در قرآن مجید میگه قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. کاری هم نداره که این والدین چگونه باشن. اونی که برای قرآن مهمه فقط پدر بودن و مادر بودن اون دوتاست. امام هشتم می‌فرماید اون چه که در قرآن دوتایی با هم اومده، وصل به همه، مثل همین نماز و زکات که در اکثر آیات قرآن نماز با زکات ذکر شده، عبادت خدا با احسان به پدر و مادر ذکر شده. حضرت می فرماید اگه یکیشو به جا بیاری یکی دیگرشو به جا نیاری، اون یکی رو که به جا آوردی مطلقاً خدا قبول نمی‌کنه. ما هم که نمی‌تونیم در عهده پروردگار ثابت بکنیم خب نمازتو که خوندیم 60 سال، حالا یه مقدار گندم و جو و مویز و گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره گردنمون بوده ندادی، چیکار به نمازمون داری که قبول نمی کنی؟ قبول کن. ما که در برابر پروردگار و ارادش و طرحش و نقشش قدرتی نداریم که. حال 10 میلیون بارم بگم قبول کن، میگه نمی کن. زورمونم که نمی رسه. از زمان آدم تا حالا هر کی با خدا زور آزمایی کرده شکست خورده. شما میتونید یکی رو پیدا کنید که بر پروردگار عالم پیروز شده باشه. شما هر وقت قرآن میخونین یاد این حرف منم بیفتین، اگه یادتون موند. خیلی از آیات قرآن درباره پروردگار آمده عزیز، ان الله عزیز حکیم. عزیز یعنی چی؟ عزیز در ایران یعنی این محبوب منه، دوستش دارم، عزیز منه. تو حرف زدنام زیاد میشنویم بعضی عادت دارن با آدم که میخوام با محبت حرف بزنن میگن عزیز منی، یعنی مورد محبت منی، دوستت دارم. اما در لغت عرب عزیز این معنا رو نداره. اینو ما ایرانی ها در رو بردیم، ساختیم، ولی ارتباط به این لغت اصلا نداره. ان الله عزیز یعنی پروردگار پیروز غیر مغلوبه، توانای شکست ناپذیره. معنی عزیز مثلا ما در قرآن میخونیم ان الله عزیز ذو انتقام، خدا تواناییه که از دشمنانش انتقام میگیره و در انتقام گیریش هم شکست نمیخوره به هیچ عنوان. حالا ما که با قرآن آشناییم اینو میدونیم که در طول تاریخ اینقدر در برابر خدا شاخ و شونه کشیدن، حتی معروفه، منم بچه بودم از منبریای 60-70 سال پیش شنیدم، ظاهرن تو کتابام نوشتن که فرعون یه اشاره‌ای هم در این زمینه در قرآن به و نخست وزیرش هامان، او یه ساختمون خیلی بلندی رو برای من بساز، پول ملت هم که مفت دستشون بود و هر غلطی می‌خواستن می‌کردن. ما به ملک مردم و پول مردم کاری نداریم، چون ما ایمان به حلال و حرام خدا داریم. ساختمون آماده شد، در اون زمان مثلا بلندترین ساختمون مصر بود، بهش گفتش که یه تیر و تفنگ حسابی، حالا اون وقتا کمان، تیر و کمان حسابی برای من آماده کن نه میخوام برم رو پشتبون این ساختمون به طرف بالا تیراندازی کنم خدا رو بکشم. فکر میکردن خدا بدنی داره و جسمی داره و همین نزدیکی‌های آسمون زندگی میکنه. ان الله علی کل شیء محیط، کل عالم هستی داخل دایره قدرت خداست. خدا جایی نیستش، محل نداره. پروردگار بر کل عالم احاطه قیومی داره. در قرآن میگه اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن بهتون نزدیکتره. خدا قدرت بی نهایته، اراده بی نهایته. و هو معکم اینما تکونو، باهاتون، با همه عالم. خب این شاخشون کشیدنا در برابر پروردگار عالم به کجا رسید؟ فرعون پول داشت، ارتش داشت، قدرت داشت، قصر داشت، با یه مقدار کم آب خفش کرد. و یه مقدار آب اصلا در برابر وجود مقدس او قدرتی وجود نداره. اینایی هم که ادعای قدرت میکنن و توانمندی، یقین بدانید یه ادعای 100% دروغیه. دروغ. یه وقتی بچه بودم من پدرم برام تعریف میکرد، خیلی وارد بود به آیات قرآن، به روایات، به داستانهای عبرت انگیز، با اینکه درسی هم نخونده بود. اون زمانا پدرش فرستاده بودش 3-4 سال مکتب، کل سوادش همون 4 سال مکتب بود. ولی نمیدونم چجوری بود، منم نپرسیدم ازش. خیلی به قرآن مسلط بود، به روایات، به حکایات، یه مجموعه ای بود بر من تعریف میکرد. میگو یه پادشاهی خیلی نسبت به پروردگار قلدری کرد، شاخشونه کشید، منم منم گفت. خب ملائکه هم می دیدنش، ملائکه مشرفن با من، مدبرات امرن. هممونم طبق قرآن از ملائکه محافظ داریم، همه که ما رو از خطر حفظ میکن. این ملائکه به قول ما از کوره در رفتن، به پروردگار گفتن. خب یه بار جواب شاخشونه کشیدن این متکبر مغرور رو بده، بندازش از این اوضاع. خطاب رسید، حالا شما دلتون میخواد من یه تلنگور بهش بزنم میزنم، ولی هیچ کسی در این عالم از دسترس قدرت من نه بیرونه، نمیتونه بره بیرون. همه در این دایرند، همه محکوم قدرت پروردگار. عجلم نداره خدا در جریمه کردن، چون مجرم از دستش که نمیتونه فرار کنه، کجا بره؟ کجا بره؟ بر جا که رود آسمان همین رنگ است، در حکومت خداست. میگفتن هر که خدا فرار میکنه، فرارش من الله الالله، از خدا در میره، هر جا بره باز گیر خداست. تجربه تاریخ هم که نشون داده. ولی حالا ملائکه دلشون خوش بود که پروردگار عالم باد اینو خالی کنه. خطاب رسید، باش من بادشو خالی میکنم. یه روزی این قلدر گردنکش طاغی یه غذای بسیار خوشمزه براش درست کرده بودن، خیلی خورد. خب این غذا باید هضم بشه، اضافهش از بدن بره بیرون، بدن سبک بشه. خداوند به معده این آدم فرمان داد غذا رو هضم نکن. ما همه چی دستمونه، الان قلب ما داره میزنه، خون رو در تمام بدن میبره و برمیگردونه، چیش دست ماست؟ هیچیش. هر وقتم بخواد به قلب میگه دیگه بازو بسته نشو. وقتی بازو بسته نشه خیلی راحت جمع میشن، ما رو میبرن به اجرا و میندازنمون رو بر میگرد. هیچی دست هیشگی نی. جهل به پروردگار انقدر غرور درست کرده، جهل به پروردگار انقدر تکبر و باد تو دماغ او برده. و علاقه دیگرانم مثل من و شما توجه به حضرت او داشته باشن. اگر همه مثل شما، همه مثل ما، مثل شما بدونن که همه قدرت، همه اراده، همه کلیدا دست اوست، باد تو دماغ آدم نمیفت. چون آدم به هیچی تکیه نمی کنه جز به خودش. وقتی او رو بشناسه و بدون همه چی دست اونه، به پول، به علم، به صندلی، به قدرت، به قیافه، به رفیقا، به قوم خیشا، به زن و بچه تکیه نمی کنه. چون هیچ کاری نی، همه کار فقط وجود مقدس اوست. همه کار. همه کار. من یه نکته عجیبی براتون بگم، به دردتون میخوره همه جا. من اصفهان منبر میرفتم، داستان مال 20 سال پیشه. محل منبر مسجد سید بود. اصفهان بزرگتر از اون مسجد نداره. پرسیدم یه وقت، 250 سال پیش ساخته شده، 11,000 متر. تابستون بود منبر. منهای شبستوناش که بسته بود دراش، منبر تو حیات بود. حیاتش بالای 5000 متر. تمام این 5000 متر جمعیت بود، ایوونای بالا جمعیت بود، جمعیت کشیده بود به خیابون، پلیس نصف خیابونو بسته بود برای نشستن جمعیت. بلا فاصله بعد تموم شدن منبر اونجا یه شهری دعوت داشتم، اسمشو نمیخوام ببرم که نکنه تو ذهنتون به خاطر این حادثه‌ای که پیش اومد لطمه به اونا بخوره. کاری به اونا نداشت. نمیدونم، شب آخر بود یه شب به آخر بود، من همینجوری که مردم رو نگاه میکردم، آدم موج میزد، خیلی سریع که وای نستاد، منم نگرش نداشتم، توجهی نکردم، بگی نگی انگار به ذهنم زد، خودمم دخالت در این ذهنیت نداشتم، به ذهنم عبور کرد که این جمعیت مال منبر توه. فقط عبور کرد، نه من خودم این خیالو کردم و نه وایسادم، عبور کرد. تموم شد. بعد از این شهر رفتم اون شهری که دعوت داشتم، اونا هم روزشون رو انداخته بودن مسجد جامع. شب اول این پسر من که دهه اول اینجا منبر میرفت، دهه اول عاشورا، 5-6 سالش بود، میومد کنار منبر میشست، گاهی هم بعد منبر من میرم بالای منبر میشست یه ربع حرف میزد. منبر میرم تو 6 سالگیش. وقتی اومدیم خونه، خود دیشب 10000 جمعیت دیده بود تو مسجد سید. اومدیم خونه گفت بابا امشب پا منبرت 17 نفر بودن. راست میگو. بالاخره 10 شب ما گذروندیم، حتی خادمم نمیومد بلنگو جلو من بذاره، یه صندلی شکسته گذاشته بودن و ما گاهی بلنگو رو خودمون میذاشتیم، خودمون برمیداشتیم. آخرین جمعیت منبر اونجا به 50 نفر نکشید. این 50 تا 20 تاشون وسط منبر با هم حرف می زدن بلند بلند. اون می گفت من امسال 70 میلیون محصول فروختم، اون می گفت من 80 میلیون. یه خودم که خسته می شدن سیگار در می آوردن و آتیش می زدن و گاهی هم یه نگاه به منبر می کرد که پروردگار گفت توجه داشته باش، اون جمعیت اصفهان مال تو نبود، من اوورده بودمشون، اونی که به ذهنت عبور کرد حالا جریمه‌شو ببین، من نذاشتم مردم بیان. نیومدم. اونی هم که منو دعوت کرده بود هر شب ناراحت بود، چون مسجد سید اومده بود دیده بود، به من میگفت چرا اینجوریه؟ گفتم نمیدونم. تو نمیدونی؟ درباره خدا میگیم یا مقلب القلوب، اینو نمیدونیم. اصفهان دلا دستش بود، از طریق دل مردم رو تشویق میکرد بریم پا منبر این آخوند، اینجا هم دلا دستشه میگه نرین، خوششون نمیاد بیان. تو هم دیگه منو دعوت نکن، این ناراحتی. هیچ کاری ما باید این یادمون باشه که به غیر پروردگار تکیه نکنیم. این خیلی با من رفیقه، خیالم راحته، هر سال دعوتم میکنه، اتفاقا دعوت نمیکنه، خبرم نمیده که آدم یه منبر دیگه قول بده، هم از اینجا میمونه از اونجا، از اینجا مونده از اونجا رونده. خدا داره میگردونه. خب به معده این پادشاه تلنگر زد، غذا رو هضم نکن، دل درد شروع شد، معده کار نمیکن، دکتر رو بردن، فایده نداشت. خب اونی که به معده گفته هضم نکن، به دوام میگه اثر نکن، دست خودشه که شفا، دست خودش. این رئیس جمهورا و شاها که میمیرن، داروهایی که به اونا میدن یه قرصش، یه شربتش، یه آمپولش 7-8 میلیون تومنه، اصلا گیر ما و زن و بچه و نسل ما هم نمیاد، اما همونا میکشه اونا، همونا. دکترای پایتخت موندن. خدا به یه فرشته گفت به شکل آدمیزاد شو، یه گردی رو من بهت میگم از کجا بردار، برو، این بنده من داره به خودش میپیچه، داره میمیره، علاجش کن، ولی ویزیت تو بگو که من دارو میدم خوب بشی، نصف ثروت شاهی تو باید بدی به من. این درباری ها یکی رو دیدن، گفتن آقا مسافری؟ گفت آره. چی کاره ای بابا؟ گفت دکتر. گفتن تو رو خدا بیه شای ما داره سقط میشه، اینو یه ویزیتی بکن. اومد نشست معاینه کرد، گفت من دارو دارم، معده رو را بندازه، بنویسین بدین، نصف ثروتتونو ویزیت میگیرم. گفتم بابا ویزیت 2 تومنه 3 تومنه. گفت نمیخواین، من دارو رو نمیدم. شاه گفت من دارم میمیرم دیگه، بعد من به چه درد میخوره این ثروت؟ بنویسیم بهش. دارو رو ریخت تو آب بهش داد، دکتر گفت خوب میشه، بلند شد رفت، شکم این شاوا شد و دیگه بند نیومد. ای واش، ای واش، و یه گیر دیگه دوباره پیدا کرد. گفت بابا این دکتره رو پیدا کنین، جلو اسهال ما رو بگیره، من دارم میمیرم. دوباره رفتن تو خیابون، تو کوچه پیداش کردن، گفتن دکتر چی دادی به این اعلی حضرت؟ این که اعلی هرزه شده، اصلا هرز شده. گفت بیا معاینش کن. اومد معاینه کرد، گفت نصف ثروتتم بینویس، من یه دوا میدم بند بیاد. آخه انسان، تو که شکمت بسته بشه کسی نمیتونه راش بندازه، بند بیاد نمیتونه جلوشو بگیره، این باد کردن چیه؟ نه من نماز نمیخونم. کی گفته من نماز بخونم؟ خدا گفته، خدا بی خود گفته نمیخونم. آخه تو که به یه راه افتادن و بند اومدن معده مرگت بنده، شاک و شونه برای چی میکشی؟ یه روایت بسیار مهمی رو میخواستم براتون از جلد دوم اصول کافی درباره عبادت نماز بخونم که پیش نیومد. یه آیه بخونم. هدف خدا از این که خاک مرده رو تبدیل به انسان کرده چی بوده؟ ما بالاخره همه خاک بودیم، بعد این محصول خاک و بابا ننمون خوردن، نطفه دار شدن، ما به وجود اومدیم. چقدر کریمانه و رحیمانه خداوند می‌فرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من شما رو برای بندگی خودم خلق کردم، یعنی از میان همه موجودات شما رو سوا کردم برای خودم. خب قدر بدون، حالا شما که قدر میدون، به اونایی میگم که 70 سالشون رو هنوز شعورشون نرسیده، یه دست در نکنه به خدا بگم، همجوری میخورن و میپاشن و بعدم میمیرن. تا روایت امروز روز شنبه است، اول هفته است. چه لطفی خدا به ما کرده، اول هفته اومدیم نماز جماعت خوندیم، آیه قرآن و روایت شنیدیم، اول هفتمون رو داریم از تو خونه خدا شروع میکنیم. حتما هفته با برکتی برامون خواهد، مخصوصا که حالا اومدن و نماز و شنیدن و میخوایم وصل بکنیم به گریه بر ابی عبدالله. در زد پیغمبر، صدیقه کبرا اومد پشت در، در رو وا کرد، پیغمبر فرمود فاطمه من میخوام بیام خونتون، نهارم میخوام پیشتون بمونم، چی داری؟ گفت بابا یه مقدار آرد و روغن و میمن هدیه برام آورده. فرمود خوبه، از اینجا به بعدش حضرت زهرا نقل میکنه، روایتم در کامل الزیاراته، یعنی مهمترین کتاب شیعه، واقعا مهمتر، قوقای این کتاب. حضرت صدیقه کبرا میگه نشست، من و علی و حسن و حسینم روبروش نشست. امرو که اومده بود با روزهای دیگرش فرق داشت، عمیقا داشت قیافه ماها رو نگاه میکرد و تو فکر میرد. یه مقدار که نگاه کرد بلند شد رفت گوشه اتاق، 2 رکعت نماز خوند، سلام نمازشو که داد شدید شروع کرد گریه کردن. حالا ما چهارتا هم نشستیم و داریم منظره رو میبینیم. بین ما چهارتا حسین از جا بلند شد، اومد پشت شانه راست پیغمبر وایساد. 4 سالش بود اون وقت ابی عبدالله، دستشو گذاشت رو شانه پیغمبر، گفتش که شما مهمون ما نیستی. چرا حسین؟ آقا مهمونی که باید شاد باشه، شما چرا گریه میکن؟ فرمود حسین جان، امرو قیافه شما چهارتا رو نگاه میکردم و آینده رو دیدم، بعد مرگ من بلاهایی به سر شما چهارتا میاد که حتی نمیذارن قبر یه نفرتون پیش قبر من باشه. حسین من، شما رو در بدر شهرا میکنم. حالا من تفسیر میکنم، اینا دیگه تو روایت نی، من دیدن پیغمبر رو میگم. حسین من دارم میبینم که بین در و دیوار صدای ناله مادرتون بلند میشه. دارم میبینم که تو محراب مسجد فرق باباتون رو میشکافم. دارم میبینم بدن برادرت حسن رو کنار در حرم من مورد اهانت قرار میدن. خوب همه اینا مصیبت سنگین، بین در و دیوار کشتن زهرا، تو محراب کشتن علی، جنازه امام حسن رو هدف تیر قرار دادن، خیلی سنگینه. اما پیغمبر گفت حسین من لا یوم که یوم میکرد یا ابا عبدالله لایوم کیومه، یعنی تو تمام عالم روزی مثل روز تو نیست که از طلوع آفتاب تا 4 بعد از ظهر تمام بچه ها تو می کشن. تمام یاران تو می کشن. به بچه 6 ماهت هم رحم نمی کنن. هیچ روزی مثل روز تو نیست که سر بریده تو بالای نیزه میزنه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم عید قائلنا ورحم شهداءنا اهلک اعداءنا عید ونصر امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خیر.